به نام خدا. صفحه 367 درباره صحبت و گفتگوی شیخ بهاءالدین عاملی با شخص آذرکیوان نیز ادعای مؤلف دبستان مذاهب یک ادعای غیر قابل قبول به شمار نمی آید، زیرا شیخ بهایی با بسیاری از علما و حکما سخن گفته و در این گفتگوها نتایج و فواید فراوانی نیز وجود دارد. آنچه در اینجا مورد اشکال واقع می شود داستانی است که به میر ابوالقاسم فندرسکی منسوب گشته و این حکیم مسلمان به عنوان یک شخص آفتاب پرست و تارک فریضه حج معرفی شده است. میر فندرسکی یک فیلسوف مسلمان است که در عین تعهد و پایبند بودن به ادای فرایض و ترک محرمات دینی از حریت فکر و آزادی اندیشه برخوردار است. او با فرهنگ و فلسفه هندوستان آشنایی کامل داشته و با اندیشمندان مذاهب مختلف به بحث و گفتگو می نشسته است. گفتگوی او با شاگردان و پیروان آذرکیوان به هیچ وجه یک امر خلاف انتظار به شمار نمی آید، ولی حریت فکر و آزادی اندیشه به معنی این نیست که یک شخص آزاد و اندیشمند به فرایض دینی و مذهبی خود التزام نداشته باشد. نقل مطالب سست و بی اساس در کتاب دبستان مذاهب بیش از آن است که ما در این مقال بتوانیم به بررسی آنها بپردازیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب دبستان المذاهب که مال آذرکیوانه، کتاب خوبیه، ولی خب در هر حال که میخوالی از غرضم نبوده. یه مطالبی گفته که بعضش درسته بعضش هم روی غرضه. از جمله خب مطالبی درباره میر فندرسکی گفته که صحیح نیست. میر فندرسکی که بعد از میر داماد یا حتی قبل از میر داماد مرد بزرگی است، فندرسک میدونی که مال همین اطراف گرگان. این میر فندرسکی حکیم بزرگی بوده، عارف هم بوده، ولی مدت‌ها در هندوستان بوده و با فلسفه‌های هندی، مکتب‌های هندی کاملا آشنایی داشته. خب یک کمی هم اثر پذیرفته بود، البته چندین سال، 40 سال در هند زندگی کرده، ولی و آزاد فکرم بوده، فیلسوفم بوده. این آقا با اون بده، میگه که این تارک واجبات بوده و اعمال واجب رو به جا نمیورده و خلاصه به وظایف شرعیش عمل نمی کرده، ایشون میگه، در حالی که واقعا چنین نیست. اهل عمل بوده و همه واجبات رو به جا می آورده و یک قصیده‌ای که به زبان شیرین فارسی است و به او منسوب است، به او منسوب است که مال اونه، و خود این قصیده نشون میده که این مرد چقدر الهی بوده و چقدر به زبان فارسی مسلط، ضمن این که فیلسوف بوده، اهل ادب و ذوق و شعرم بوده. قصیده معروفش همینه که حالا من چند بیتشو براتون می خونم. چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همی با اصل خود یکتاستی، در نیابد این سخن را هیچ فهم ظاهری، در نیابد این سخن را هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر بو علی سینا استی. این قصیده مفصله، حاشا 230 بیت باشه. در هر حال مرد بوده، بازو حکیم بوده، ولی البته یک کار کرده که شاید این بهانه شده به دست نویسنده کتاب دبستان المذاهب آذرکیوان. او خب نماز، روزه، همه کارش درست بود، به مکه نرفت. خب گفتن چرا به مکه نمیری؟ گفت من اونجا که برم باید یه گوسفند قربانی کنم دیگه، من حاضر نیستم سر یه گوسفند ببرم. این دیگه تحت تاثیر هند بود دیگه، آن هندوها آزار حیوانات رو حرام میدونن، هندوها گوشت هم نمیخورن، هیچ حیوانی رو مگس هم نمیکشن. حالا اینو تو کتاب ها نوشتن، ولی خود من در هند که سفر رفته بودم خیلی سالها پیش دیدم، اینجا نقل کردم. بازم رفتم در یه مغازه تو بازار برنج بود، مغازه دیدم اصلا سیاهه، فکر کردم اینه ماشه، از بس مگس نشسته بود روی این گونی برنج، اصلا این نمیزد. من مگس ها نمیزد، هندو دیگه اذیت نمی، مثل سیاه شده بود. در هندوها، اونا که هندو هن، نه همشون، هندو مذهب ها، آخه در هندوستان 72 مذهب هست، همه چی مسلمون هست، بودایی هست، همه چی. اونا که هندو، مثل خود گاندی که هندو بود، اینا حیوانات رو اذیت نمی کنن، مورچه رو نمی کشن، مگس رو نمی کشن، پشه رو نمی زنن، هرچی گوشت هم نمی خورن، حیوانات هم سر نمی بارن. و خود گاندی که هندو مذهب بود تا آخر عمرش گوشت نخورد، و چون تحصیل کرده انگلستان بود، سالها در انگلستان تحصیل کرده بود، یه کسی گولش زد به گاندی، گفت میدونی چرا هند مستعمر انگلستانه؟ گفت نه، گفت چون شماها گوش نمیخورین، ضعیفین، چون ضعیفین مستعمره شدین، انگلیس ها استعمارت میکرد. این تحریک وطنی شد و یه بار گوش خورد، تا آخر عمرش پشیمانه و استغفار میکنه که چرا یه بار گوش خورد. گاندی دیگه چکارش کن؟ اما در هر حال استقلال هندوستانم مرهونه این مرد بزرگ گاندی. منظور اینه که هندوها، بله، قبح ذبح حیوانات عند اهل الهند، هندی ها هیچ حیوانی رو آزار نمیدن، نمیکشن، اذیت نمیکنن. و میر فندرستی مرحوم چون مدت ها در هند بوده، یک کمی تحت تأثیر قرار گرفته بود و البته این فریضه رو ترک کرد. حالا اگه مستطی بوده، حالا شاید مستطی نبوده، انشالله اگه مستطی بوده ترک واجبه، اما اگه مستطی نبوده که خب نبود، مستحب میتونه ترک کنه. اما حالا نمیدونم آیا استطاعت داشته که واجب باشه یا نه، ولی مکی گفت نمیرم برای اینکه با اینجای گوسفند بکشم. این سرنوشت میره فندرسکیز که اینجا این آقا داره میگه که تارک واجبات بوده و فعل حرام به جام، اینو دروغه، مردی بوده عارف حکیم و متشرع. حالا این یکی نکرده، انشالله فرق میکنه مستطیع نبود. گفت چی؟ اون وقت گفت نمیرم. خب دیگه این ترک واجبو کرده، دیگه اینجا چه کار کنم؟ ترک واجب کرده، نخواسته بکشه، دیگه چه کار کنم؟ یه سلیقه است که. حالا بفرمایید.
همان گونه که رحیم رضازاده ملک در مقدمه کتاب دبستان مذاهب یادآور شده، مؤلف این کتاب خود داعیه دار یک آیین ساختگی و قلابی بوده و غرض اصلی او بی آن که آن را اظهار کند، سست کردن پایه‌های اعتقادی مؤمنان به ادیان و کشاندن آنان به جریه معتقدین به خود بوده است. مؤلف کتاب دبستان مذاهب درباره فرزانه، بهرام و آذرکیوان سخنان اغراق‌آمیز گفته و آنان را تا درجه پیغمبران ستوده است. سخن او در این باب چنین است: کتاب شارستان دانش و گلستان بینش پیراسته و فراز آورده فرزانه بهرام است. در شارستان که از فراهم آورده های اوست، فرماید به یاری حضرت کیوان به ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت رسیدم و به تجلیات آثاری و افعالی و صفاتی و ذاتی وصول یافتم. و معبد هوشیار می گفت که از فرزان بهرام شنیدم که می گفت روزی پیش آذرکیوان ایستاده شدم و در دل همی داشتم که راز مرا بگوید. آن حضرت رازی که در دل داشتم بگفت. پس فرمود ای فرزانه، مرا راز دل دانستن آسان است، اما تو را زیان آورد، پس به چه کار آید؟ تا زبان تو بیکار نباشد تو را به سخن می گذارم. فرزانه بهرام در لباس تجار می بود و مردم را عقیده آن است که این کسوت را پرده ساخته بود وگرنه کیمیاگری کردی. به سال 1034 هجری در لاهور از سفلی نارستان به نوری شارستان خرامید. حکیم سنایی گوید در مقامی که عقل و عرفان است، مردن جسم زادن جان است.
بله دیگه، در هم فرزانه بهرام اینا یک گروهی بودند به همین از در کیوان. خب اینا هم در هر حال داشتن یک سردکونی باز میکردن دیگه، یک آیین درست میکردن. یکی جنبه ایرانی داشتن، ایرانی معابی، ولی خب در حال باز دوباره یک داستان دیگه داشتن درست میکردند. و خود این فرزانه بهرام میگه پیش از در کیوان رفتم و گفتم که اون چون در درون دارم بگو، و میخواد بگه یه معجزه داشت، کرامت داشت و اون از مافز ضمیر من خبر داشت. خب اینا ما نمیگیم حالا راست یا دروغ، چه بس هم راست باشه، ولی حالا اگه او از مافز ضمیر این خبر داد چی رو اثبات نمیکنم. چه بس های کسانی یه هوشمندی هایی دارن، الان هم همجورا هست، فوری اینا رو معجزه ندونین شما و به این چیزا زود باور نکنین. حالا فرزانه بهرام هم ساده بود و قبول کرد که این از دل من خبر داشت. یک سیاست هایی بعضی ها دارن که این کار رو همین الان هم ممکنه بکنن، ولی حالا اگر شما یه همچیزی دیدین فوری نگوین از جانب خداونده و یه دین درست نکنین، چون این روزا این چیزا زیاده ها. این روزا حالا ثابت کم بوده، حالا این روزا زیاده، میدونی که بارها اینجا صحبت کردم از این در و دکونا زیاده. حالا شاید آدمای ساده‌ای بودن یا حالات داشتن، اینا رو انکار نمی‌کنیم، یه حالات هم داشته، ولی داشتن یک سلسله حالات دری بر دین تازه نیست، نباید از بهانه قرار بذاره برای اینکه یه آینه تازه درست کنه. هوشیار باشین به این دین‌های تازه، خیلی باور نکنید که زود گول، آدم‌ها زود گول می‌خورن. این بابا غیب میدونه، این بابا از مافز ضمیر من خبر داده. خب خبر داده که خبر داده، حالا لو فرست که خبر داده، این دلیل بر نبوتش که نی، نبوت ختمه دیگه، تمام. گول پیغمبر دیگه نگی نیست پیغمبر میاد، پیغمبر با حضرت ختم مرتبت برای ابد ختم شد، خاتم النبیه، یعنی بعد از اون دیگه پیغمبری تا قیامت تا ابد نخواهد. اگه کسی این ادعا رو کرد زود گول نخورید. حالا ادعای نبوت که حتما قبول نکنید، یه ادعای دیگر هم زود گول نخورید. ممکنه یه اشخاص یه کمالاتی داشته باشن، نمیشه انکار کرد، یه آدم های اصلا فضیلت دارن، علمی دارن، فراستی دارن، کیاستی دارن، اینا میشه قبول کرد و دید و هستند و بودن و هستند و خواهند بود، اما در دکون دینداری باز نکنن. فقط اینو خواستم به شما توصیه کنم، همیشه هم بوده این چیزها، همیشه بوده، و این دینهای تازه که پیدا شده از همین راه، مثلا بهایت از همین راه پیدا شد. حالا فکر کنید بهایت چجوری پیدا شد؟ همینطور بهایت که نبود که سر پنج کی میگه؟ خب اینا مدعی هم دیگه، مدعی. حالا یکی دیگه پیدا شد اون موقع، مثل سیدال محمد باب ادعا کرد و یه بهاءالله زرنگ هم پیدا شد. از اون باب ساده لوح بود، کمی نادان بود، صاف بود. اون میز حسین علی زرنگ بود، نوری بود، نوری ها زرنگ هندی تو رو کجور منظورمه، نور و کجوری که داری میجا زرنگ هن، همه شون ماشالله زرنگ. اومد و سو استفاده کرد و یه آیین درست کرده که حالا همه پیرو داره و به آسونی میشه درست کرد. بله، میخوام میگم که حالا این آذر بهرام هم بیچاره همچه آدمی بوده، آذر کیوان میشه این گفتگوهاشون رو خوند، اما به زودی ایمان به اشخاص مدعی نیارید. همین تمام شد، بعد بخون.
از آنچه در اینجا نقل شد به روشنی میتوان دریافت که مؤلف درستان مذاهب برای آذر کیوان و فرزانه بهرام به نوعی از کرامات قائل شده و آنان را شایسته هر گونه ستایش میشناسد. این مسئله که یک شخص بتواند بر اثر سلوک معنوی و انجام برخی از ریاضات به نوعی از کمالات دست یابد به هیچ وجه قابل انکار نیست. این مسئله نیست که برخی اشخاص به انسانهای با کمال ارادت و محبت پیدا کنند نمیتواند مورد انکار و رد قرار گیرد. آنچه در اینجا مورد اشکال واقع می شود این است که کسی شخص آذرکیوان را به عنوان یک فیلسوف بزرگ و حکیم اشراقی معرفی کند و در عین حال او را در ردیف اولیا و پیغمبران نیز به شمار آورد. برای شناسایی یک شخص بهترین طریق آن است که در آثار و سخنان او به بررسی و تأمل پردازیم. بررسی سخنان آذرکیوان و آثاری که از طریق شاگردان و پیروان او به دست ما رسیده است به روشنی نشان می‌دهد که این اشخاص برای درک مسائل عمیق و ژرف فلسفی آمادگی کامل نداشتند. آثاری که از طریق فرقه آذرکیوانی به ارث رسیده بسیار است و نام تعداد قابل ملاحظه ای از این آثار در کتاب دبستان مذاهب ذکر شده است. در میان همه این آثار کتاب دساتیر اصل و اساس بوده و در درجه اول اهمیت قرار دارد. به نظر می رسد کتاب دبستان مذاهب نیز بیش از سایر آثار مربوط به این فرقه مورد توجه و استناد قرار گرفته است. کتاب دساتیر صحیفه است که به زبان ساختگی نوشته شده و مطالب آن نیز ترکیبی است ساختگی از آراء هندی، یونانی و ایرانی که حتی ترجمه مطالبی از قرآن و احادیث و اقوال صوفیه نیز در بخش‌هایی از آن دیده می‌شود. در این کتاب از اشخاص و وقایعی سخن می‌رود که غالباً جنبه تاریخی ندارد. دساتیر شامل 16 نامه است که به پیامبران باستانی از مهاباد و جی افرام تا ساسان پنجم نسبت داده شده است. نام اشخاصی چون سیامک، هوشنگ، طهمورث، جمشید، فریدون، منوچهر و کیخسرو نیز در زمره نام پیغمبران قرار گرفته است. بنابر آنچه در نوشته‌های فرقه آذرکیوانی آمده است، این 16 نامه به وسیله پیامبر 16 که ساسان پنجم است و معاصر خسرو پرویز بوده به زبان فارسی جدید که آمیخته به واژه‌های ساختگی دیگر است ترجمه و تفسیر شده و در ذیل عبارت اصل نامه ها درج گردیده است. به این ترتیب کتاب دساتیر دارای دو بخش جداگانه است. بخش اول متن نامه هاست که گفته های پیامبران 16 به همان زبان ساختگی دساتیری را تشکیل می دهد. بخش دوم ترجمه و تفسیر همان نامه هاست که با فارسی آمیخته با لغات مجعول منصوب به ساسان پنجم نوشته شده است. در میان نامه های 16 دساتیر نامه وخشور زردشت از همه مفصل تر است.
بله، همطور که عرض کردم درها آذرکیوان به دردکونی باز کرده بود، منتاش این دردکونش از این طریق بود که میخواست برگرده سلاطین ایران رو پیغمبر بدونه. خب حالا سلطان بودن ولی پیغمبر نبود. یه نامه هایی درست کرده جعلی و دو تا کتاب داره، کمی دبستان المذاهب که جنبه تاریخی بیشتر داره، یک کتاب دساتیر که شامل همین نامه های 16 گانه است که به سلاطین ایران از سلاطین ایران نقل شده و حرف اونا رو پیغمبر میدونه. در بین این نامه های 16 گانه یه نامه هم از زردوش هست که خب اون نسبتاً حرفاش عمیق‌تره. اون وقت که ما حوصله داشتیم جوان بودیم اینا رو خونده بودیم. الان این کتابا هست، حالا کسی نمیره بخونه. هم دبستان المذاهب هست، هم کتاب دساتیر هست، با یه فارسی آمیخته با یه لغات عجیب و غریب. در هر حال یه جریانی خواست به وجود بیاره که یه مدتی هم بود و نشد، و مانند جریان‌های دیگری که در تاریخ به وجود اومده که یکیش بهاییته، یکیش بابیته، یکی قادیانیه. مثلا فرقه قادیانی که الان فرقه خیلی نیرومندی هستن در اروپا، همشون هم پول دارن مثل بهایی ها. یه آدم پیدا شد در پاکستان به نام غلام احمد، هم مثل همین آذر کیوان، یا مثل زل محمد باب، یا مثل میز حسین علی بها، اسمش غلام احمد، ریشه هم داره و عکسش هم شاید دیده باشن. این اومد یه آینه ساخته. الان تو اروپا میدون چقدر بیشتر مسجدهایی که تو اروپا هست مال قادیانی هست. حرف اسلامی میزنن اما خب رهبرشون در واقع مثل بهایی ها قادیانی هند. بله، ابوالحسن غلام احمد، غلام احمد قادیانی. حالا این غلام احمد شگفت‌انگیزه حالتش. یه وقت که من سوال شهرحالش خونده بودم، اما از اونتر واقع بازه یه آین ساختگی درست کردی، همه الان پیرو، همشون هم پول دار و کل پیرو داره در دنیا، در هند و پاکستان و اروپا. هم آدم ساده‌ای بوده. حالا سادگیش از کجاست؟ تو شهرحالش نوشتن که خب اذیتش میکردن در پاکستان، که اون وقت پاکستان هنوز جدا نشده بود، جزء هند بود. داشت این حرفا رو میزد، یه عده اذیتش کردن که حرفا نزدن، آزارش میدادن. یکی از مریداش بهش میگه که آقای غلام احمد، آخه تو که اینقدر مستجاب الدعوه‌ای، مقربی نزد خداوند، یه دعا و نفرین بهش بکنین. این آدم ها که اذیت کنین نفرین بهش بکن. جوابش خیلی جالبه. میدونی چه جواب داد؟ گفت بله، من نفرین اگه بکنم خب اینا مبتلا میشن و نمیرن، نابود میشن، ولی من میترسم نفرین کنم دولت بیاد منو بگیره که چرا نفرین کردی. حالا من خل مشنگی آدم تا چه هر یه آدمی که اینقدر نفوذ داشته اینقدر خل مشنگی میشه ها شدنی. به هر صورت آدم اون اینجور بوده. قادیانی ها حالا هستن، بهایی ها هستن، بابی ها هستن، و این دبستان المذاهب هم آذر کیوانی هم چیکاری می‌خواسته بکنه ولی خیلی نگرفت. ما آذر کیوانی به اون صورت الان خیلی نداریم. این حرفایی بود که ما از کتاباش نقل کردیم برای شما، برای که تاریخو بدون. همیشه بوده ها، حالا به قول ایشون الان هم اگه این کارا نکنن هستند، حالا میگن زندانشون میکنن به قول ایشون که دیگه حرفا رو نزنید. ولی اگه آزاد بودن یه در دکونی باز می‌کردن، نمی‌کردن؟ همین دیگه. حالا اونا یه عدهشونه، حالا نمیخوایم اینجا با اسم ببریم، که یه عده دیگه هم که بارا اینجا اشاره کردیم، حالا اونه که امام زمانن به قول شما زندان رفتن، مدعیان دیگه، جور دیگه شم هست دیگه. چی بگم؟ انرژی درمانی دیگه، انرژی کیهانی دیگه. این حالا مدیتیشن یه بحث دیگه است. مدیتیشن ممکنه، اون یه ریاضته، ولی انرژی کیهانی کمی خنده داره. اینا رو با هم قاطی نکنیم. مدیتیشن مدیتیته، خب یه ریاضته، یه اینا میشه، نه اینکه حالا پیغمبر بشه، ولی خب اینو تخلیه هست. اما دیگه انرژی کیهانی به دست یه نفر آدم باشه کمی خنده داره. حالا انرژی کیهانی به دست یه آدمه یا به مال همه است؟ بخون آقا، وارد این بحثا نشید.
توجه
حواستون جمع باشه، از این چیزا زیاده.
توجه به یک نکته در اینجا ضروری به نظر میرسد. در پایان کتاب دساتیر پس از نامه مربوط به ساسان پنجم ذیلی نوشته شده که در آن ذیل مندرجات و محتوای این کتاب پانزده نامه قلمداد می شود. نسخه‌ای که مشتمل بر این ذیل است در اسفند 1257 یزدگردی و در زمان ناصرالدین شاه قاجار به تبر رسیده است. ما در اینجا این عبارت موجود در آن ذیل را از همان نسخه نقل می کنیم. آن عبارت چنین است: این مجموعه مجملی است از صحف مفصله شرایع جمیع انبیا و متنی است از کتب مشروحه تمامی حکما و عرفا. هر نقطهش تعلیفی در شناخت خدای عزوجل و هر نقطهش تصنیفی در اسرار موجب. ابد و ازل مبشری است اتقیا را به درجات نعیم و منذری است اشقیا را به درکات حجیم
جهیم.
استاد منم شک داشتم ولی با هی جیمی
غلطه اینا زیاده. جهیم بخون.
جهیم
درکات مال جهیمه.
بله. ابد و ازل مبشری است اتقیا را به درجات نعیم و منذری است اشقیا را به درکات جهیم. محتوی است بر 15 صحیفه نازله بر 15 پیغمبر که اولین آنها حضرت مهاباد و آخرین ایشان حضرت ساسان پنجم و از آن جمله حضرت زردشت 13 است. همانطور که در این عبارت مشاهده می شود تعداد نامه های مندرج در کتاب دساتیر 15 نامه ذکر شده و نامه مربوط به زردشت نامه 13 قلمداد گشته است. اگر کسی به کتاب دساتیر مراجعه کند به آسانی در می یابد که آنچه در این کتاب آمده 16 نامه است که البته نامه مربوط به اسکندر نیز در زمره نامه های 16 گانه قرار گرفته است. بی تردید این ذیل توسط یکی از بزرگان فرقه آذرکیوانی نوشته شده است. اکنون معلوم نیست که آیا این نویسنده در تعداد نامه ها مرتکب اشتباه شده یا اینکه به منظوری خاص شمار نامه ها را به 15 نامه تقلیل داده است. ما در اینجا وارد این بحث نمی شویم که چگونه ممکن است کسی از تاریخ حیات و زندگی اسکندر آگاهی داشته باشد و در این حال بتواند او را در زمره پیامبران محسوب نماید.
خب توجه کنین اصلا همینجا اشتباه این آقا وقتی آدم خواهد چیز بسازه هرچی هم زرنگ باشه اشتباه میکند. خواهد خواسته پیغمبر سازی کنه و چندین پیغمبر در این 16 نامه درست کنه که یک شم زردشت اسم میبره و بسیاری از سلاطین ایران. یه دفعه این وسط اسم اسکندر هم میبره. این اشتباه در تاریخ ما متاسفانه نه تنها آذرکیوان بس که بسیاری از آقایون دیگه هم اشتباه کردن. تا قبل از علامه طباطبایی رحمت الله علیه همه اجداد ما پدران ما و حد شد بعد شما اسکندر ذوالقرنین هنوز هم میگن اسکندر ذوالقرنین نمیگن؟ میگن میگفتن سالها ذوالقرنین. خب علامت مدحه ولی گجستک اسکندر بگید یعنی ملعون. آخه ملعون که ذوالقرنین نمیشه که. آره مرحوم علامه طباطبایی الحمدلله به این مسئله توجه که و در تفسیرشون در ذوالقرنینی که در قرآنه فرمودن که این کوروشه. خب کوروش ذوالقرنین بشه حالا میشه. اسکندر کی بوده که ذوالقرنینش ما میخونیم رو اشتباه تاریخی تاریخ نمیدونیم. اسکندر یونانیه. یونان یه مدتی هم درس ارسطو رفته بوده ولی قلدر و چاقوکش و سردار بوده. اومد ایران رو فتح کرد و جنگ با ایران همین سرزمین رو فتح کرد و 100 سال نه خودش جانشینش بر ایران حکومت کرد. فاصله حکومت جانشینان اسکندر در طول 100 سال بین هخامنشیان و اشکانیانه. سلسله هخامنشی که شنیدین یه سلسله بودن سلاطین ایران. هخامنشیان به دست اسکندر منقرض شد. شخصی بود به نام سلوکوس این جانشین اسکندر بود. این حاکم این کشور پهناور شد. بهشون میگن سلوکیان. سلوک این سلوکوس هم اسم ایرانیه. سلوکیان 100 سال حکومت کرد. بعد الحمدلله منقرض شدن به دست اشکانیان. اشکانیان دیگه ایرانی هند و بعد اومدن تا ساسانیان کار نداریم. اینا سلاطین ایران. اما ما در این فاصله تاریخ ایران 100 سال شو به اسکندر گجستک یعنی ملعون که اینجا هر چه ظلم و ستم کرد به ایرانی ها کشت و بست و اینجا این سلوکیان در تاریخ ایران تاریخ رو بخونه. این وسط بین هخامنشیان و اشکانیان 100 سال سلوکیان هست. اینا بوده. وقت بعد شمز گوشم ذوالقرنین بگیم قرآن هم که گفته ذوالقرنین لابد اسکندره. به طور کلی اشتباهه. این اشتباه دیگه نکنین. هر کس هم گفت بهش بگیم مزخرف نگو. اسکندر ذوالقرنینی. اسکندر ظالم بوده. اذیت کرده به این کشور خالی. یه مدت فتح کرد و هم شکست خورد هم دور رفت. اینا یه مسائل تاریخی است که گذشتگان ما توجه نکردن به این حرفا. در هر حال اسکندر ذوالقرنین نیست. حالا آیه شریفه یادم نیست که بخونم، آیه قرآن ذوالقرنین. ولی حالا اسکندر ذوالقرنین یا کوروش اگه بنا باشه، حالا کوروش بالاخره ایرانی بوده، عدالتی داشته، یه کارایی میکرده، و اسکندر که جز کشتن و زدن و بستن کار دیگه نکرده که. حالا شاگرد ارسطو هم بوده یه مدت، حالا اینم یه گرفتاره. ارسطو خودش آدم بدی نبوده، فیلسوف بوده، اما این قلدر گردن کلفت اومد اینجا این کار رو کرد. خواهش میکنم اگه تا حالا به اسکندر خوشبین بودید، از این لحظه به بعد یه به اسکندر خوشبین نباشید. هنوزم بعضی از بچه‌هاشون اسکندر میدادن یه چیکار کنیم. الان ما زیاد داریم اسکندر، دوست دارن اسکندر، اسم بچه‌هاشون اسکندر. در محل ما که بود چند تا نام اسکندر داشت. اینا اشتباهات تاریخیه. مثل اینه که کسی بیاد اسم بچه فرعون بذاره، یه مصری بیاد اسم چه بذاره فرعون، و فرعون تو مصر بوده، اما حالا باید اسم بچه هاشون فرعون بذاره. و اسکندر اینجا اومده، حالا اسم بچه هاشون اسکندر نذارید بابا. ببخشید اگه کسی اینجا اسمش اسکندره، ممکنه دست خودش هم نبوده، باباش براش گذاشته، ولی از این به بعد این اسم رو نذارید. بله آقا بفرمایید. تاریخ هم یقدر بخونید، خیلی آدم تاریخ رو بخونه روشن میشه.
هر چه در این باب گفته شود در این مسئله تردید نیست که آنچه در صحیفه دساتیر آمده بیشتر به آرا و عقاید مختلف ایرانی، هندی و یونانی مربوط بوده و گاهی از اشخاص و ذکر وقایع نیز سخن به میان آمده است. کتاب دبستان مذاهب نیز درباره آرا و عقاید مختلف و متعدد نوشته شده و به کتابی که مربوط به ملل و نهل است بیشتر شباهت دارد تا به هر کتاب دیگر. در این کتاب مسائل عمیق فلسفی کمتر مطرح شده و آنچه در آن جنبه فلسفی پیدا می کند بسیار سطحی و در حدود مطالب متعارف قرار می گیرد.
آره گاهی فلسفه می گه، ولی پیداست فلسفه خوب نمی فهمیده. آذرکیوان گاهی هم از فلسفه نقل می کنه. کتاب از جده ملل و نهل کتاب خوبیه. ملل و نهل که می دونین، ملل و نهل کتاب هاییست که ملت ها، نهله ها، فرقه ها رو توضیح می دینه کیا بودن. خیلی تاریخ ملل و نهل اسمشه. حالا مهمترین کتاب ملل و نهل مال شهرستانی خودمونه. الملل و نهل، نهله های مذهبی، ملت های مذهبی، آین هایی که تالا بوده توضیح می دینه کیا بودن چی بود. این کتاب دبستان المذاهب هم به ملل و نهل نزدیکتره. نهله های مذهبی رو توضیح میده خوبه، اما یه جاهایی هم خواهد وارد فلسفه بشه بسیار سطحی و مبتذله، چون فلسفه سرش نمیشوده، چون فلسفه وارد شدن کار همه کس نیست. این خلاصه این مطلبه. بفرم.
این کتاب در 12 تعلیم نوشته شده و در تعلیم دوم شرح حال شیخ الرئیس ابو علی سینا نیز به رشته تحریر در آمده است. در این شرح احوال کوچکترین اشاره‌ای به مبانی فکری و اندیشه‌های فلسفی ابن سینا نشده است. دانش پزشکی ابن سینا و کارهایی که او در مورد معالجه اشخاص انجام داده بیشتر نظر نویسنده را به خود جلب کرده است. تعلیم 11 این کتاب در عقاید حکما نوشته شده و مشتمل بر 3 نظریه است.
اینجا توضیح بدم که خب حالا ملنهره دیگه کتاب دبستان المذاهب، دبستان مدرسه مذهب ها، گفته مذاهب، شرح حال مذهب ها، آورندگان مذهب، حکما، عرفا، از جمله ابن سینا. درباره ابن سینا که رسیده خب یه شرح اجمالی از ابن سینا گفته، ولی ذره ای نتوانسته اندیشه های فلسفی ابن سینا رو مطرح کنه، چون فلسفه نمیفهمیده. میشه شرح حال ابن سینا نمیشه، کجا متولد شد، کجا رفت، چی خورد، چند سال عمر کرد اینا. بله خب چند تا زن گرفت، البته متاسفانه زن زیاد گرفته بوده، ببخشید خانم آره. شوخی میکنم دیگه. آره چی میگی؟ فراوان خانم حالا عرض کنم حضورت که حالا نکته که میخواستم عرض کنم اینه که شرحال ابن سینا رو که نوشته خوب نوشته، شرحال نوشته ولی اندیشه های فلسفیشو نتونه، چون فیلسوف نبوده نمیفهمیده، سخته. ابن سینا فهمیدن کار سخته، اما پزشکیشو بیشتر مطرح کرده. البته ابن سینا پزشکم بوده در زمان خودش، طبیب طب قدیم خوب میدونست. الان هم کتاب طبش در دست هست، کتاب قانونه، اون کتاب مهمه. در هر حال میشه خواص ادویه را اونا که اونجا گفته بی جهت نیست. نمیگم پزشکی ام پزشکی امروز چیز دیگره به طور کلی، اما اونم یه تجربیات بوده نوشته. این بیشتر رو پزشکی ابن سینا تحقیق کرده. چرا؟ چون فلسفش نمیفهمیده. اینا رو گفتم برای اینکه یه گریز بزنم. امروز هم الان ما روز ابن سینا روز طب میدانیم. ما حرف نداریم خانم دکتر، شما پزشکی، ما به طب احترام میکنیم. معلومه که طب علم خوبیه، پزشکی علم خوبیه، ما همه نیازمندیم به اطباء و پزشکی، نیازمندیم، هست یه واقعیت. پزشکی امروز هم مسلماً پیشرفته است خیلی نسبت به گذشته. حالا من نمیگم این طبیبای قدیمی هم که ادعا دارن، من نمیخوام انتقاد کنم، اونم میتونه چیز بشه، ولی پزشکی امروز مبناً متفاوته. وارد این بس نمیخوام بشه، مثل مبانی فرق داره. به هر صورت روز ابن سینا روز پزشک میدونیم. من حرف ندارم، روز پزشکم روز محترمیه، پزشکم احترام داره، معلومه که داره، اما این معنیش چیه؟ معنیش که فلسفه ابن سینا نمیخوام تحمیل بکنم. چرا روز فلسفه نام نمیزنه؟ بگو ببینم. خانم شما که اهل فلسفه بگو ببینم. حالا ابن سینا رو فقط با پزشکیش بشناسیم که پزشک هم بوده قبولم داریم، یا با فلسفهش بشناسیم؟ آره ابن سینا رو اون روز به پزشکی میخوان بشناسن. امروز ما حالا نه به فلسفهش. این آقا آذرکیوان هم همینطوره، چون فلسفه نمیفهمیده اومده پزشکی. خب خب پزشکی هم خوب، ما که مخالف نیستیم، اما ابن سینا فیلسوف بزرگیه و نه تنها یه فیلسوف معمولی. خانم آقایان یک جمله میخوام براتون بگم، نقلم بکنید. در تاریخ بشر فیلسوفی مانند ابن سینا کمه، نمیگم نیست، کمه. ای نگو ارسطو. بله ابن سینا آثار ارسطو رو خونده بود، خیلی هم خوب خونده بود، اما خیلی بالاتر از ارسطوئه. این از قول من نقل کن. ابن سینا رو ما نشناختیم هنو کیه، دنیا تازه داره میشناسه. ابن سینا رو نشناختیم، طول هزار سال از وفات ابن سینا میگذره، خوب نشناختیمش. چه مرد بزرگیه. فلسفه ابن سینا شگفت انگیزه، مگه شوخیه؟ بله خب ارسطو خونده بوده، خونده که خونده، میگه شو ارسطوئه، ارسطو خونده بوده، ارسطویی نیست خانم. بله خونده بوده، حالا خوندن جوره ظلمه، خونده همه فلاسفه رو خونده بوده، افلاطون هم خونده بوده، من توی افلاطون قبول نداره. ابن سینا افلاطون بی سواد میدونه، میگه بی سواد. من که جرات نمی کنم، من برای افلاطونم احترام قائلم، اما ابن سینا یه جای میگه که ارسطو رو میپسنده، نه اینکه پیروه، گوش بدین، ارسطو رو میپسنده ولی پیروه ارسطو نیست. عبارات رو درست نخونید از من، پیرونی ولی ارسطو رو بیش از افلاطون میپسنده. حالا عباراتشو براتون نقل کنم. یه جایی در همین کتاب اشارات افلاطون خونده بوده، میگه اگر افلاطون همینه که آثارش به دست ما رسیده، چند تا اثر از افلاطون داشته خونده بوده، میگه افلاطون اگر اینه که من خوندم آثارش به دست من رسیده، فبضاعته فی العلم مزجات. عربی میگه میدونی یعنی چیه بضاعته فی العلم مزجات؟ فارسیش میدونی یعنی چیه؟ نه، یعنی بی سواد بوده. اون گفته، من نمیگم، من خودم برای افلاطون احترام قائلم، اما ابن سینا او رو بی سواد میدونه. ارسطو رو نمیگه بی سواده، اما پیرو و ارسطونه. دیگه نگین ابن سینا پیرو و ارسطوها، اما با سواد میدونه. اینا رو یاد بگیرین، جای دیگه نگین، چون هزار سال اینا تکرار میشه. اصلا فیلسوف پیرو یعنی نبودن فیلسوف، فیلسوف که پیرو فیلسوف نیست. تمام.
نظر اول در عقاید حکما و بعضی از رؤوس مطالب ایشان است. نظر دوم در ناموس و حقیقت نبوت است. نظر سوم در حکما و فلاسفه متأخر است. بخش نخست این تعلیم که تحت عنوان نظر اول مطرح شده، به بررسی درباره عقل و نفس و جسم و ترتیب نظام جهان می‌پردازد. آنچه در این بخش آمده همان مطالبی است که در بسیاری از آثار فلاسفه اسلامی، اعم از مشائی و اشراقی، مطرح شده است. نویسنده کتاب دبستان مذاهب در این بخش از کتاب از مجموعه رسائل اخوان الصفا نیز بهره گرفته و سخنان اخوان الصفا را به مذاق و مشرب خیش نزدیکتر دیده است. او در نقل مطالب فلسفی گاهی دچار اشتباه گشته و درباره امور خلاف واقع سخن میگوید. از جمله موارد اشتباه یکی این است که فلاسفه رواقی را با فلاسفه اشراقی یک گروه دانسته و گفته است اشراقیان همان رواقیان شناخته.
خیلی خوب، اینجا یک اشتباهه. این اشتباه تنها آذرکیوان مرتکب نشده، بسیاری از مورخان فلسفی دیگر هم مرتکب این اشتباه شدن. یه گروه از فلاسفه در یونان بودن، رواقیون بهشون میگفتن. رواقیون چون میگفتن؟ چون در یه جایی مینشسته رواقمان، مثل همین اتاق. فلسفه میگفته رواق یعنی یه جایی مثل این اتاق. ولی اندیشه های رواقیون به هیچ وجه اشراقی نیست. اینو فکر میکردن چون تو رواق مینشسته مثلا اهل ریاضت بوده، اهل اشراق بوده، و همین اشراقیون همون رواقیون هست. به طور کلی اشتباهه. تو کتابای فلسفی هم تاریخ فلسفه نوشتن اشتباهه. رواقیون یه نهله فلسفی هست، کار ندارن حق و باطل، ولی اشراقی نیستن. از کلمه رواقی اینا اشراقی فهمیدن، اشتباهه، و آذرکیوان هم همین اشتباه رو مرتکب شده چون خیلی عمیق نبود. و ضمناً یکی از کارهایی که خونده بوده آذرکیوان و شبیه آذرکیوانه ولی باید جهاتی فرق داره، رسائل اخوان الصفا رو خونده بوده. این هم یه مسئله مهمی است که تاریخ ما بهش کمتر توجه شده. در قرن سوم چهارم یه گروهی در ایران پیدا شدن، فیلسوف بودن، جمع شدند و یک کتابی بود، 51 رساله است، یا 52 تا 51، یه مجموعه است، حتی هم کتاب خونم شاید باشه، یه کتاب کبیریه، 51 رساله است در رشته های مختلف فلسفه. اخوان الصفا اسمشه. اخوان الصفا یعنی چه؟ یعنی اینا گروهی بودن، فیلسوف بودن، برادرانه. اخوان الصفا یعنی برادران صفا، با هم رفیق بودن، یه نفر نبود، چند تا بودند و اینا این رساله ها رو چاپ کردند. البته رساله های خوبیه، من خودم خیلی از این رساله ها استفاده کردم سابقه، ولی عمیق نیست، مهمه در تاریخ ولی عمق نداره. درست مثل آذرکیوان، یه شباهتی بین دبستان المذاهب آذرکیوان و این رساله هست. اینم گزارش های خوبی داده، عمق فلسفی نداره. رسائل اخوان الصفا هم گزارش های خوبی دادن، مطالب خوبه، همینش خوبه که نقد کردن، مطالب رو آوردن، در دسترس ما هست، اما چون بخوای عمیق بشی عمقی نداره. فلسفه ساده است. اینا یه گروه بودن قرن چهارم بودن، بعد منقرض شدن، بهشون میگن اخوان و صفا. تقریبا معاصر ابن سینا بودن، یه کمی قبل یه کمی بعد، ولی حالا نیستند. اما آثارشون باقی مونده به نام رسائل اخوان و صفا، 51 رساله است. در یه جمع شده، رساله های خوبیه. اما عمیق نیست، نه. درست مثل هم آذرکیوان. این حرکت هایی بوده، حرکت های فرهنگی بوده که در طول 1400 سال گاهی پیش می آمده. البته اینا اکثرشون هم اخوان و صفایی ها، حالا نه همشون، اکثرشون هم اسماعیلی مذهب بودن، شیعه بودن، اما نه 12 امامی، سنی نبودن، شیعه بودن، اسماعیلی مذهب. و اینا گزارشیست که براتون میدیم که بدونین.
از جمله موارد اشتباه یکی این است که فلاسفه رواقی را با فلاسفه اشراقی یک گروه دانسته و گفته است اشراقیان همان رواقیان شناخته می شوند که در لغت پارسی به آنان کشیشی، پرتوی و روشندل گفته می شود.
کشیشی، پرتوی، روشندل. پرتوی همیشه نورانی دیگه مثلا. اینا از این کلمات فکر کردن اینا اشراقیه، ولی نه، کلمه است. پرتو پرتوه، ولی لازم نیست هر کی پرتوی باشه اشراقی هم باشه. بخو. اشراقی شیخ اشراقه. ولو پرتوی بهش نگی. بخو. خود ابن سینا به یه معنی اشراقیه. اینا نمیفهمن. همین هم یه اشتباه بوده. ابن سینا میگه رئیس مشایین. غلط محض در طول هزار سال. زهی اشتباه. ابن سینا مشایی نیست. میگه رئیس مشایی. در رأس اشراقیان خود ابن سیناست. این نوشتن تو این کتاب سهروردی بخونین. سهروردی میگه من حکمت اشراق از اونجای آغاز کردم که ابن سینا به پایان رسوند. یعنی اونم اشراقی میدونه. اینا نخوندن، درست فلسفه ما خوب خونده نشده، اشتباهات هنوز هم ادامه داره. یه اشتباه وقت که در تاریخ بیاد و بمونه خیلی خطرناک میشه. وای به وقتی که در تاریخ اشتباه رخ بده، این میمونه تو تاریخ. بله. نه ابن سینا مشایی نیست. الان یه جا بگی بهتون میخندن خانم، شما که فلسفه میخونی ها، به استادت بگی میخندن بهت. میگه چی؟ پس بگو به اون دوستانه که فلسفه میخونن، بهشون بگو که اینا نگن دیگه، حداقل از این بعد دیگه نگن. تبلیغ کن که نگن دیگه، آخه هزار سال این غلط مونده دیگه، نباید بگیم. پس چه نمیگی؟ بله خودش میگه من مشایی نیستم. بخو.
نویسنده کتاب دبستان مذاهب در همین مورد اشتباه دیگری مرتکب شده و گفته است فرزانگان یونان باستان تا زمان افلاطون همگی اشراقی بودند و بعد از آن شاگرد او ارسطو طریق نظر پیش گرفته است. کسانی که با تاریخ فلسفه آشنایی دارند به خوبی می دانند که رواقیان گروهی از فلاسفه بودند که با اشراقیان تفاوت داشتند و از جهت اندیشه راه و رسم دیگری را می پیمودند. فرزانگان یونان یونان پیش از زمان افلاطون نیز همگی اشراقی نبودند و در میان آنان نهله‌های مختلف فکری وجود داشته.
یکی از اشتباهاتش اینه که میگه فلاسفه پیش از افلاطون همه اشراقی بودند. این غلط محضه. فلاسفه پیش از افلاطون بودند، پیش از سقراط اشراقی نبودند. حالا ممکنه یکی هم توش اشراقی بوده، ولی همه نهله های فلسفی، هر کدوم پارمنیدس، هراکلیتوس، این هر کدوم یه نهله ای داشتن، هیچ کدوم هم اشراقی نبود. ولی چون تاریخ بلد نبوده یا فلسفه بلد نبوده، میگه حکمای یونان پیش از افلاطون اشراقی بودن. این غلط آشکاره. چه اشتباهاتی این آقا کرده که ما اینجا اشتباهاتی گفتیم برای شما که دیگه شما تکرار نکن. بله بسیاری از فلاسفه قبل از اون داریم، فیلسوفان مهمی هم داریم، مثلا یکی هراکلیتوسه، خیلی فیلسوف مهمه، پارمنیدسه، زنون الیائیه، اینا فیلسوفن ولی اشراقی نیستن. هراکلیتوس که اصلا اشراقی نیست، ولی چون نمیدونسته اشتباه کرده اینا رو گفته. این تو دبستان المذاهب گفته. بله.
البته این اشتباه تاریخی که رواقیان همان فلاسفه اشراقی شناخته شدند در آثار برخی از فلاسفه اسلامی نیز آمده. نویسنده کتاب دبستان مذاهب بدون تحقیق و بررسی دقیق آن را تکرار کرده است. این نویسنده آذرکیوانی مسئله فلسفی دیگری را در کتاب خود مطرح کرده که به هیچ وجه نمیتوان آن را درست دانست. او در همین بخش از کتاب خود گوید اشراقیه اجسام را سایه های انوار مجرده دانند. کسانی که با آثار شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی آشنایی دارند به خوبی میدانند که این فیلسوف اشراقی به ظلمانی بودن اجسام باور داشته و با صراحت تمام جسم را جوهر قاصق دانسته است. کسی که جسم را به عنوان جوهر قاصق میشناسد نمیتواند آن را سایه نور به شمار آورد.
یکی از اشتباهاتش همینه، نسبت میده، حالا خودش اشتباه میکرد، که میگه حکمای اشراقی سابق اجسام را سایه نور میدانستن. خب سایه نور روشنه دیگه، بالاخره ارتباطی با نور داره، در حالی که رئیس حکمای اشراق که شیخ اشراق باشه که در اشراقی بودن شک نیست، اجسام رو قاصقات میدانه. قاصق یعنی تاریک، ظلمانی. جسم از اون جهت که جسم تاریکه، بله شما الان میز جسم میبینید، جسم میبینم، جسم میز دیگه، با نور میبینید یا بدون نور؟ اگه نور نبود جسم روشن بود؟ اگه نور اصلا نبود جسم روشن بود؟ قاصقه، اصلا تاریکه. قصق اللیل، قصق یعنی تاریکی، تو قرآن قصق اللیل، اصلا قصق یعنی تاریکی خیلی تند. و شیخ اشراق همه اجسام رو قصق میخواند و جسم با نور نفس روشن میشود، با نور نفس ناطقه. حالا این بحثی خیلی مفصله، تو کتاب حکمت الاشراقی که نوشتم بخونید. بر صورت اشتباهات فلسفه این آقا، یعنی آقای آذرکیوان، در دبستان المذاهب زیاده. حالا ما یکی که بعضی اشتباهات شو اینجا گفتیم، که یکی این که میگه اونا اشراقی بودن پیش از افلاطون، یکی این که میگه اونا جسم رو سایه نور میدانستن. نخه، حالا سایه، سوال از تو میخوام بکنم، روش فکر کنیم تا هفته آینده. سایه که دارین الحمدلله، سایه تون مستدام باشه انشالله. سایه ظلمت یا نبودن نوره؟ سایه هست یا نور نی؟ سایه وجود داره یا نور نیست؟ نبودن نور سایه است یا بودن سایه سایه است؟ وقت نبودن وجود داره؟ سایه نبودن یا بودنه؟ بودن چیه؟ بودن سایه. بودن سایه بودن نوره، نبودن نوره. حالا روش فکر کنیم ببینیم که بودن یا نبودن. بلاخره سایه بودن یا نبودن؟ سایه نبودن نوره یا بودن سایه است؟ روش فکر کنیم ببینیم چی میشه.